بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. اما العوض، خب ببینید تو اول صفحه ده، تو اول صفحه ده بنا نیست بیع رو تعریف کنه. بحث تعریف از صفحه ده شروع میشه. الان یک ورود اجمالی به حقیقت بیع، ورود اجمالی از ناحیه عوضین در بیع، همین اینکه بیع چیست یک مطلبه، اینکه عوضین در بیع چه باید باشد، آیا اعیانه یا اعم از اعیان، یک مطلب دیگره. بحث تعریف از صفحه ده شروع میشه. الان یک بحث اجمالی آغاز شده که آیا بیع از ناحیه عوضین محدودیت داره. مرحوم شیخ انصاری پذیرفت مطلب بسیار مهمی، یا همین اول کار، همین اول صفحه بیع، یکی از مهمترین مباحث باب بیعه، که آیا قرارداد بیع مختص به اون معامله است که معوض در او از اعیان باشه؟ ایشون فرمود بله، معوض نمیتونه از منافع و از حقوق باشه، بعد از اعیان باشه. البته این بحث مطرح شد، خیلی دقت کنید، این بحث مطرح شد که در روایات عنوان بیع به منافعم اسناد داده شده، بیع و سکنت دار، بیع و خدمت العبد، با اینا چیکار میکنید؟ خب دیروز خیلی فنی با مسئله، با توجه به سوالات خود آقایون، مسئله خیلی فنی شد. عرض کردیم این روایات از دو حال خارج نیست، فقط بسنده نکنید به ظاهر عبارت رو رد بشید، بگیم این روایات مسامحه در تعبیر است و تمام. البته شیخ که مطرح میکنه همه این مطالب رو در نظر داره. آقای وحید میفرمود شیخ مکاسب رو برای مرزای شیرازی و مرزای رشدی و مرزای حیب‌الله رشدی و مرزای آشتیانی برای اینا نوشته، اینا هم یک کلمه بگی ده کلمه ازش میفهمن. لذا میگفت در مواجهه با مکاسب خیلی باید عمیق به عبارت ها نگاه کرد. این که شیخ اومد دیروز گفت در بعض روایات بیع اسناد به منافع داده شده، یعنی معوض در بیع منافع قرار داده شده، با این روایات چیکار میکنید؟ عرض کردیم شیخ که میگه این تعبیر به بیع و خدمت المدبر، بیع و سکنت دار، مسامحه است، مسامحتون فی التعبیر و ظاهر انها مسامحتون فی التعبیر، ای داره خیلی از مطالب رو اینجا به صورت ضمنی بیان میکنه. این روایات میخواد چه کنه؟ این روایات از دو حال خارج نیست، از سه حال خارج نیست، از سه حال. دو حال رو رد میکنیم متعین میشه یک حال. این روایات یا بیانگر حقیقت بیع در دوران صدور روایات، تو دوران ما به تملیک منافع نمیگن بیع، به تملیک اعیان میگن بیع. شاید او دوران به تملیک منافع هم بیع گفته میشده، و مهم زمان صدور ادله است. پس بیع تملیک الاعیان فقط نیست، تملیک الاعیان و المنافع، شاهدش هم این روایات. یک احتمال اینه که این روایات اصلا میخواد حکومت به توسعه داشته باشه، ولو بی تملیک اعیانه، اما این روایات میخواد تملیک المنافع رو هم به تعبد بی معرفی کنه، مثل اینکه زوجات پیغمبر رو به تعبد امهات معرفی میکنه. این دو احتمال وجود داره. مرحوم شیخ انصاری با این کلمه و ظاهر انا مسامحتون فی تعبیر دیروز عرض کردیم، اشاره میکنه به این که شما باید قدر متیقن ادله رو بگیرید. آیا واقعا این روایات بیانگر وسعت قلمرو کلمه بیع در او زمان؟ شاید. شاید. آیا میخواد واقعا حکومت به توسعه بیان کنه؟ حکومت به توسعه دو رقمه، تو پرانتز اینو میگیم، حکومت به توسعه دو رقمه. یه وقت میگه که زوجات النبی امهاتهم، یه وقت میگه المتقی عالمون، که میشه حاکم به توسعه بر اقرب العلماء. اما یه وقت هم هست که مولا گفته اقرب العلماء، بعد خادمی از خدام و علما وارد میشه، مولا میگه هازا عالمون. هازا عالمون یعنی چی؟ یعنی اکرمه. این میشه حکومت به توسعه بر اکرم العلماء. این روایات هم میخواد تملیک منافع رو بی معرفی کنه. میگیم اینم احتمالی است، اما این احتمالات تا به اثبات نرسه فایده نداره. این احتمالات هر دوش ها نهایتاً اجمال آفرینه، اجمال آفرین. البته این احتمالات کاملاً گفتنیه، ولی ظهور این روایاتی که میگه بیع و سکنت دار، بیع و خدمت المدبر در حکومت به توسعه نیست، ظهورش در این نیست که داره معنای بیع را در او زمان بیان میکنه و میگه که شامل تملیک منافع هم میشده. ظهورش در این نیست. احتمال این که مجازگویی باشه و از باب جناس باشه که عرض کردیم هست. این احتمال که پاش به صحنه اومد، شما قدر متیقن رو بگیرید. قدر متیقن بیع تملیک اعیانه. تملیک اعیان به ضروره الانم بیعه، تملیک الاعیان به عوضن، به مالن. در گذشته هم بیع بوده، مفهوم بیع همین بوده یا وسیع تر از این بوده نمیدونیم، شاید وسیع تر از این بوده، اما این هم بوده. شما باید قدر متیقن رو بگیرید. پس تو ناحیه معوض شیخ در مصفحه اول با یک کلمه و ظاهر انها مسامحتون فی تعبیر پرونده رو بست. بی تملیک اعیانه. میاد سراغ سمن عوض. بفرمایید. نه، زوجاتون نبی امهاتکم به قرینه به انگیزه تحریم نکاهه، به انگیزه حرمت، اینه که حرمت علیکم امهاتکم شاملش بشه، لذا بیشک حکومته با توجه به اوناست. بله، صرفا نمیخواد بگه پدر است، پیغمبر پدر است و زوجاتش مادر، اینو صرفا نمیخواد بگه، به انگیزه اسراء حکم حرمت نکاحی که خود آیات هم به صراحت میگه. حالا بفهم نه، خب ببینید حکومت به توسعه که یک امر عقلی نیست، یک امر وضعیه. شارع تو باب معاملات هم وضع به توسعه زیاد داره، مگر نمیگه لا ربا بین الوارد والولد. بحث ربا مگر بال معاملات نیست؟ در همون باب معاملات میبینید یک موضوع رو تضییق کرده، یه موضوع رو توسعه میده. میگه الفقا خمران استسقره الناس. میبینید فقا را تو خمر داخل میکنه. الفقا خمرون حکومت به توسعه است بر حرمت علیه اجتنب الخمر ادله حرم انما الخمر و میسر و رجس فاجتنبوا. الفقا خمرون حکومت به توسعه داره بر آیه. در معاملات هم فراوان داریم مداخلات شرعیه به نحو توسعه و تضییق. میگه لا ربا بین الوالد مربوط به معاملات. الفقا خمرون مربوط به معاملاته. لذا اینجا کاملا گفتنیه که بخواد تملیک المنافع رو هم احیانا بی معرفی کنه. میگه قول احتمال که فایده نداره، باید به اثبات برسه، باید ظهور درست بشه. اینا نهایت اجمال آفرین اجمال که شد میذارید کنار، قدر یقینی بگیرید. لذا عرض میکنیم در ناحیه مبی بحث تمامه. بحث مفصل راجع به سمنه. در قلم رو به سمن، بلا شک سمن میتونه از اعیان باشه. کتاب رو بفروشم به شما به اون انگشتر، هر دو عین. میتونه سمن از منافع باشه. کتاب رو بفروشم به شما، سمنش سکنای یک ماه خانه. این کتاب رو فروختم به این که یک ماه تو خونت بنشینم، سکنت دار بشه سمن بیه. بحثی که هست اینه، آیا سمن در بی میتونه از حقوق باشه، نه از اعیان نه از منافع، از حقوق باشه. بفروشم کتابم رو به شما، سمنش حق و تحجیری که فلان منطقه داره، حق اولویتی که در این مکان دارم، در این پارک، در این مسجد دارم، سمن حقوق قرار بگیره. راجع به حقوقشون بحث مفصل مطرح کرده. حقوق رو سه قسم میکنه. دو قسمش رو که اصلا خارج میدونه موضوعاً، میگه اونو نمیتونه سمن قرار بگیره. یک قسمش رو تشکیک میکنه. منشأ تشکیکش هم اینه که اصلا به حق میشه مال گفت. در بی مالیت العوضین بلا شک شرطه. مالیت عوضین باید مال باشن، مبادله تو مالن به مال. آیا حقوق جز اموالن؟ حقوق جز املاک هستند، اما آیا جز اموالم هستند؟ حقوق جز املاک، بله، دارایی های انسان. ما ترکه المیت من مال او حق فلوارثه. دارایی های انسان بعد از او میشه مال ورثش. یکی از دارایی هم حقوقه. پس حقوق جز املاکه، اما جز اموال هم هست. بعد مال رو تعریف کنیم ببینیم آیا واقعا این مصداق مال میشه یا نه، او بحثا میرسیم. بحثی که فعلا مطرح کرده راجع به یکی از صغریات منافعه. خیلی دقت کنید، بلا شک در بی سمن میتونه از اعیان باشه، میتونه از منافع باشه. منافع مثال فراوان داره دیگه. سکنای دار، رکوب مرکب. میگه این فرش رو فروختم به تو، سمنش یک ماه با ماشین ایور اوور برم باربری کنم، کار کنم، سمنش استفاده از ماشین او باشه. قطعا صحیحه. یک ماه عبدت روزی 5 ساعت بیاد برای من زمین بیل بزنه، صحیحه. میفروشم این فرش رو به تو، سمنش عمل عبد تو به مدت یک ماه روزی مثلا 5 ساعت بیل بزنه، قطعا صحیحه. یک بحثی که هست روی یکی از مصادیق منافع، عمل الحر. خیلی دقت کنید بحث از کجا آب میخوره. آیا در بی میشود عمل حر؟ عمل عبد میشه قطعا. اما مثالی زدیم، عبدت بیاد برای من روزی 5 ساعت بیل بزنه یک ماه، این فرش رو میفروشم به تو ثمنش رو. اما عمل حر میتونه ثمن بی قرار بگیره؟ یه فرشی میخوای بخری پول نداری، به فروشنده میگی فرش رو بفروش به من، ثمنش یک هفته روزی 5 ساعت میام برات بنایی میکنم خودم که حرم. آیا این صحیحه؟ عمل الحر هل یجوز وقوعه ثمنا فی البیع؟ این بحث منشأش کجاست؟ منشأش اینه که عمل عبد بلا شک از اموال عبد، خودش مال کار او، عمل او مال همه ملک مولاست، دارایی های مولا حساب میشه. عمل عبد مثل سکنای داره. اما عمل حر آیا جزء دارایی های او حساب میشه؟ جزء اموال او حساب میشه؟ فرمودن مشکوکه. و اگر مشکوک شد عوض در بی باید مال باشه. این معلوم نیست ماله، شبه مصداقی ماله. چرا مشکوکه؟ چرا عمل الحر جزء اموال محسوب نمیشه؟ گفتن سرش اینه. اینو نیورده تو کتاب برمای خویی تو مصباح الفقهه. حالا همین ابتدا عرض بکنیم در کنار کتاب البیع حتما مصباح الفقهه خویی رو در کنار داشته باشید، مرتب بهش رجوع کنید. مصباح الفقهه هم بر اساس بیع مکاسبه و هم که خیلی قشنگ شرح برای کتاب حساب میشه، ریشه های خیلی مطالب رو مطرح کرده، هم روانه، کتاب کاملا روانیه. در بی کتاب زیاد نوشته شده اما نوعا ثقیل و سنگینه. آقای خویی هم قلمش دقیقه و هم روان. ایشون اینجوری مطرح میکنه، میگه علت تشکیک در این که عمل حر مال باشد اینه. شما اگر یک حر را یک هفته گروگان بگیرید، حبسش کنید، بعد ولش کنی بره، این حر هم بنایی بلد بود، روزی 300,000 تومان پول بنایی میگرفت، تو یک هفته زندانش کردی ولش کردی بره، آیا این عمل او را در یک هفته ضامنی؟ همه میگن نه. خب اگر عمل حر ماله، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، هر که مال غیر رو اتلاف کنه ضامنه. شما اگر در خانه زید رو قفل بزنی بعد 2 ماه بری باز کنی، اجرت 2 ماه خانه رو ضامنی باید بهش بدی، چون سکونت 2 ماه رو اتلاف کرده علیه او. عبد زید رو حبس کنی، عبدشو، باید اون هنری را که عبد بلده، گرانترین هنری را که بلده، اجرت این مدت رو بدی به مولاش، چون اتلفت مال الغیر، گرانترین هنری را که عبد بلده و میتونسته در این مدت انجام بده تو حبسش کردی. اما راجع به حر کسی نمیگه عمل الحر مضمونه. اگر عمل حر مال باشه، من اتلف مال غیر فهو له ضامنون، چرا پس اینجا حکم به زمان نمی کنن؟ پس معلوم میشه عمل حر مال نیست. یا شاهد دیگه، شاهد دیگه اینه که اموال انسان باعث استطاعت میشه. اگر کسی 10 تا هنر بلده، هنرهای گران قیمت، که میتونه از این طریق سریعا چقدر این هنراشو اعمال کنه، چقدر پول به دست بیاره. آیا این کس هنرمند این رقمی مستطیعه؟ نه. اموال که باعث استطاعت میشه، عمل خور که اگر مال بود باید باعث، اینا شواهدیست آوردن بر سلب مالیت. پس عمل الخور مال نیست. البته یک جا هست که عمل الخور ماله، یک جا هست که عمل خور ماله. کی؟ وقتی که خوری اجیر بشه بعد از قرارداد اجاره. شما با زید قرارداد بستید که امروز از ساعت 8 تا 12 خود زید برای شما بنایی کنه، بهش میگن اجیر خاص. اجیر خاص یادتونه که هم اجیر مشخص میشد هم زمان قرار میشد این ساعت با خودت کار کنی، این میشد اجیر خاص. دیگه عمل این حر ملک منه، ماله و مال منه، من و صاحب کار. لذا اگر کسی این اجیر رو ببره جای دیگه کار کنه یا خود این اجیر بره جای دیگه کار کنه، فضولی بود. اون اجاره دوم فضولی بود. اینا تو لمعه هم خوندید. اونجا عمل حر مال میشه، اما اون عمل بعد المعاوضه است. بعد از قرارداد اجاره عمل او میشه مال و مالک این مال هم صاحب کارشه. اما قبل از معامله، قبل از قرارداد عمل حر ماله. رو این حساب گفتن عمل حر مشکوکه که مال باشه. شما این مصداقیه ماله، پس نمیتونی یک فرش بخری سمنش را یک هفته بنایی خودت برای اون صاحب فرش، برای فروشنده فرش قرار بده، چون عمل تو مال نیست. این اشکال رو کردن ما خب مرمای خویی جواب میده، میگه مگر مال تعریفش چیه که اینقدر گیر دادید؟ مال یعنی ما یبذل به ازائه شیئون. مال یعنی چیز گرانبها، ارزشمند. مالیت یعنی ارزش داری دیگه، بهاداری. مالیت یعنی بها داشتن. عمل حر بلاشک بها داره دیگه. اگر بها نداره چطور اجیر میشی؟ مگر در اجاره قرار نیست عوض این مال باشن؟ شخص که اجیر میشه قبل از اجاره عمل او جز امواله که شده عوض در عقد اجاره. حالا این که میگن اگر کسی حر را حبس کند یه هفته بعد ولش کنه اعمال او رو ضامن نیست، اون حرف اگر تمام باشه بالاخره دلیل داره. اون ادلهش مخصص من اطلف مال را غیر فاول او ضامنه. من اطلف مال را غیر فاول او ضامنون الا من اطلف عمل الحر فانه اطلف مال را غیر لیس بضامن. سلب حکم کنید نه سلب موضوع. ادله عدم زمان عمل حر اثبات سلب مالیت که نمی کنه، اثبات سلب زمان می کنه نه سلب مالیت. مال یک حقیقت عرفیه داره، مال که حقیقت شرعیه نداره. این آنچه که منفعت عقلائیه محلله دارد این مال بود دیگه. تو مکاسب محرمه خوندید مالیت یعنی داشتن منفعت محلله عقلائیه. عمل حر منفعت عقلائی محلله دارن. یبذلون به ازائهی شیئا، پول میدن بابتش، اجیر میگیرن. هیچ عیبی نداره یک فرش بخری سمنش رو بنایی یک هفته خودت روزی 5 ساعت برای اون فروشنده فرش، اینم بیعون مبادلت و مال به مال، معوض از اعیان، عوض از منافع، منفعت خود مشتری که عمل الحره. عبارت ببینید. ثم الظاهر صفحه 8 عمل عوض بفهمید. مالیت که داره موجب زمان میشه منظور اونیم.
ما اصلا بحث مالیت رو
خب زمان معلول مالیته. نه ببینید که بحث رو ما مطرح کردیم از این جهت بود، اونایی که سلب مالیت میکنند به چه بهانه سلب مالیت میکنند؟ به بهانه این که عمل الحر مضمون نیست سلب مالیت میکنند. میگیم خب حالا اونجا که مضمونه پس اونجا ماله، در عمل الحر بعد العقد، بعد العقد اون مثال اجیر خاص که مثال زدیم. نه عمل او مالیت داره. ببینید اگر اینو دقت کنید در همون کتاب الاجاره میگن اگر این اجیر خاص امروز که قرار بود از 8 تا 12 برای شما گچکاری کنه، رفته برای کس دیگه آهنگری کرده، شما برو اون مزدی رو که اونجا بابت آهنگری گرفته اونو بگیر، چون اون عوض عمل اوست که عملش ملک شما بود، با اون اجرتی که با تو قرار داشت اونو بهش بده. عوض در اجاره جدید شما اون اجاره جدید چون میتونی امضا کنی، میتونی رد کنی، فضولیه او. اگر امضا کردی میتونی اجرت او رو بگیری برای خودت. این رفته آهنگری کرده 500 هزار تومان گرفته که اگر برای شما گچکاری میکرد 300 هزار تومان میگیره، شما 500 رو بگیر برای خودت، 300 رو بهش بده، چون اجاره دوم فضولیه. اون عمل او ملک شما بود، خرج جای دیگش کرده، باید عوضشم که گرفته بده به شما، چون عوض مال قید برای اون غیره. عبارت ببینید، و عمل عوض فلا اشکال فی جواز کونها منفعتا، اونجوری که لا اشکال فی جواز کونها عینن، هم میتونه از اعیان باشه هم میتونه از منافع باشه، کما فی غیر موضع امه در قواعد. میگه این تعبیر لا اشکال فی جواز کونها منفعتا در جاهای متعددی از قواعد علامه این تعبیر آمده، این کما فی غیر موضع، یعنی این تعبیر در جاهای مختلف قواعد آمده. و عن تذکره و جامع المقاصد، از تذکره و جامع المقاصد هم این تعبیر نقل شد. شیخ انصاری میگه لا یبعد عدم الخلاف، میگه ما مخالفی در این جهت ندیدیم که منافع میتواند ثمن بیقرار بگیره. حالا نعم رو دقت کنید، این نعم رو از خارج نگفتیم چون خیلی مطلب با اهمیتی نیست. نعم نسب الی بعض الاعیان الخلاف فیه، نسبت داده شده به بعضی که منافع را اجازه نمیدن در بیع ثمن قرار بگیره. حالا شیخ انصاری میگه شاید منشأ حرف این بعض اعیان این تعبیر باشه، میگن البیع لنقل الاعیان والاجاره لنقل المنافع. وقتی میگن البیع لنقل الاعیان به ذهن میزنه که در بیع باید عوضین عین باشه. ولعله لما اشتهر فی کلام الفقها من ان البیع لنقل الاعیان، لعله این مخالفت بعض الاعازم به خاطر این جمله مشهوری باشد که میگن البیع لنقل الاعیان. ولی شیخ انصاری جواب میده این البیع لنقل الاعیان ناظر به مبیعه، نه ناظر به ثمن. اونجوری که در اجاره میگن الاجاره لنقل المنافع، اونجا ناظر به معوضه نه عوض. بلا شک در اجاره میتونه عوض از اعیان باشه، اجاره کاملا برعکس بیعه ها، در اجاره منافع معوض باید باشه. شما سکونت خانه رو تملیک میکنید به زید، اجرت ممکنه از اعیان باشه، این فرش خانه رو اجاره دادم به زید یک ماهه، چی قراره در قبال بده به من؟ یه دونه فرش معینی. در اجاره میتونه عوض از اعیان باشه. میگه و ظاهر، این و ظاهر جواب از این لعل است. میگه و ظاهر اراده الفقها بیان المبیع الای اول نقل الاعیان، یعنی مبیع باید عین باشه، لازم نیست ثمن هم عین باشه، ثمن میتونه از منافع باشه. نظیر قولهم ان الاجاره لنقل المنافع، اگر میگن الاجاره لنقل المنافع معوض در اجاره از منافعه، اما عوض که لازم نیست از منافع باشه، میتونه از اعیان باشه. این تمام. میره سراغ یکی از مصادیق منافع، این و اما پیگیری همین بحث در یک از مصادیق منافع، یک از مصادیق منافع عمل الحره. یه فرش بخری از فرش فروش، ثمنش یه هفته بنایی خودت برای او روزی 5 ساعت، آیا این بیعه؟ میگه اما عمل الحر فإن قلنا، اگر قائل بشیم که عمل حر قبل المعاوضت علیه من الاموال فلا اشکاله، اگر بگیم جزء اموال اشکالی نیست که بله اونم میتونه عوض بیع قرار بگیره. و الا، اما اگر عمل الحر را قبل از معاوضه مال ندانیم، دقت کنید در بیع باید قبل از معامله ما عوضین مال باشند، قبل از معامله باید عوضین مال باشند. اگر عمل الحر قبل از معاوضه مال، عیبی نداره ثمن قرار بگیره. اگر مالیت درش احراز نشه، و الا، یعنی اگر احراز نشود صدق مال بر عمل حر، ففیه اشکالون، عمل حر بتونه عوض بیع قرار بگیرد درش اشکال است. از چه جهت؟ من حیث احتمال اعتبار کون العوضین فی البیع مالا قبل المعاوضه. خیلی دقت کنید این رو ها، در بیع باید عوضین قبل از معامله مال باشند. مبادلت و مال به مال، مشتق حقیقت در متلبس بالمبدع بالفعل، مبادلت و مال به مال، یعنی مبادله باید وارد بشه بر چیزی که مال هست، عوضین باید مالیت قبل المبادله داشته باشند. آیا عمل الحر قبل از مبادله جز امواله؟ این کتاب من قبل از اینکه بخوام معاوضش کنم با انگشتر شما ماله، سکنای خانه من قبل از اینکه بخوام معامله کنم با شما با اون انگشتر شما ماله، اما بنایی من، نجاری من ماله، جز اموال منه. مثل کتاب من و مثل سکونت خانه منه، جز دارایی های منه، از امواله. مخواهیم بگیم اینا باید قبل از معامله عنوان مال برای صدق کنه که بتونه ثمن قرار بگیره. و بعد معامله میشه مال، بعد از معامله، اگر معامله صحیح باشه، اگر عمل من مال باشه، وقتی بی واقع شد فرش میشه مال من، یک هفته بنایی من روزی 5 ساعت، این میشه از دارایی های شما فروشنده. شما فروشنده وقتی دارایی هاتو میشموری، یکیش بنایی منه به مدت یک هفته روز 5 ساعت برای شما، اینم جز دارایی های شماست، از اموال شماست. اما قبل از معامله باید مال باشه، بعد از معامله ماله. ای که گفت که ان قلنا انه قبل المعاوضه علی من الاموال، چون بعد المعاوضه ماله، همونجوری گفتیم در اجیر خاص، در اجیر خاص بلا شک عمل اجیر مال برای صاحب کاره، مال و ملک صاحب کاره. شاهدش هم آوردیم که اگر بره جای دیگه کار کنه فضولی میشه. اما ما اون چه که میخوایم مالیت قبل المعامله است. من حیث احتمال اعتبار کون العوضین فی البیع مالا قبل المعاوضه. چرا؟ چون میگن بیع مبادله تو مال به مال، مبادله آنچه که مال هست به آنچه که مال هست، یعنی قبل از مبادله باید مالیت احراز شده باشه. حالا چی شده که دیگه اینو از خارج گفتیم ایشون نمیگه، چی شده که ما عمل الحر قبل المعامله مالیتش دچار تشکیک شده؟ مگه مالیت چیه که اینقدر گیر افتادید توش؟ مالیت رو تو مقاصد محرمه خوندید. مالیت یعنی داشتن منفعت عقلائیه محلله، هر چیزی که، هر کاری که، هر چیزی در اعیان، هر کاری در منافع که دارای منفعت عقلائیه حلال است به او میگن مال. مال اصلا یعنی بهادار، مالیت یعنی بها داشتن. بس تو بی ارزشه، مالیت نداره. خون دیدیال خصتی دیال قلتی شی گای بخاطر خصتش مالیت نداره. مثال میزد تو مکاسب محرمه به حشرات، گای برای خصتش گای برای قلتش یک دونه گندم. اما اگر چیزی بهادار بود خب بهش میگه مال دیگه، بها داشته باشد، منفعت و عقلای محلل داشته باشد، بها بهش میده، بهش بها میدن، عوض در مقابلش قرار میدن. خب یکی از این امور بهادار عمل شخص حره، کار او، لذا میره اجیر میشه. مگر در اجاره؟ مگر در اجاره نباید عوضین قبل از قرارداد مال باشن؟ چرا؟ در اجاره هم باید عوضین قبل از معامله مال باشن. و شخص اجیر که کارگر که عمل خود رو تملیک میکنه به صاحب کار، صاحب کار هم اجرت رو به این تملیک میکنه، خب عمل او مال دیگه. سر تشکیک در مالیت عمل حر و مطلبی که عرض کردیم، نفی زمان در حر محبوس. اگر حر رو حبس کنی بعد یه هفته یه ماه یه ولش کنی میگن عمل او رو ضامن نیستی. و اگر عمل حر ماله پس بعد تو ضامن این عمل او در این مدت میبودی. او چند هنر بلد بود، گرانترین هنرش رو که میتونست در این یک ماه به کار بگیره تو باعث شدی به کار نگیره، باید خسارت چو بدی. با اونی که هیچ که قائل به زمان نیست، عبد رو اگر گروگان بگیری ولش کنی ضامن عمل او هستی برای مولاش، اما حر رو قائل به زمان نیست. این منشأ تشکیک در مالیت عمل حر قبل المعاوضه است. این منشأ تشکیکه و جوابش روشنه. عدم زمان ولو قائل بهش باشیم که خب اجماع برش هست باید قائل بشیم، مساوی با عدم مالیت نیست. مال لا یزمن، نه لیسه به مال، سلب زمانه نه سلب موضوع، سلب حکمه نه سلب موضوع. لذا عمل الحر از نظر عرفی هم مقبولیت داره عوض بی قرار بگیره، از نظر شرعی هم همینجور. بفرمایید. تخصص تخصص
اینجا بعد میگن ازا دارن امر بردن تخصص و تخصص و دولا باید تخصص، یعنی بهتری که سلوه خوش نکنیم به این صورت.
ببینید اگر هم امر دائر بشه بین تخصیص و تخصص به همین بیانی فرمودید، بازم بالاخره عمل الحر میشه شبهه مصداقیه مال و صحیح نیست عوض بی قرار بگیره. اگر دوران امر بین تخصیص و تخصص بشه، قائل به تقدم تخصص باشیم که روشن این مال نیست. حالا عرضمون اینه که حتی اگر کار به شک هم بیانجامه که آیا این مال هست یا نه، باز شبهه مصداقیه مال میشه. وقتی شبهه مصداقیه مال شد، نمیدونید معامله واقع بر اون عین در مقابل این بیع اون املا، چون بیع مبادلت و مال به مال، هذا مبادلت و مال به مال او به مال لیس به مال، میشه شبهه مصداقیه. اما واقع امر اینه که نه دوران بین تخصیص و تخصص رخ میده نه شبهه مصداقیه، چون مال مفهومش روشنه، تطبیقش هم بر عمل حر روشنه، تردید نداریم که تعریف مال یعنی بها داشتن، یعنی آنچه که منفعت محلله عقلائیه دارد لذا بها دارد، یبذلون به ازائه شیئا، که تعریف ماله در مقابل ملک، که خب نسبت به اینا من وجهه خوندید اینا رو. خب بلا شک یکی از چیزهایی که دارای منفعت عقلائیه محلله است و یبذلون به ازائه شیئا عمل حره، بنایی او، نجاری او، آهنگری او، هر کاری که منفعت عقلای محلله دارد و یبذلون به ازائه شیئا، لذا در اجاره معوض در اجاره قرار میگیره. پس اصلا شبهی نداریم او ادله ای که اقامه کردن بر عدم زمان عمل حر میشه سالبه به انتفاع محمول، نفی زمان میشه نه نفی موضوع، دیگه شبهه رفع میشه. آخه میگه بیع رو میگن مبادلت و مالن به مال. چرا؟ با توجه به بحث مشتق، مشتق حقیقت در متلبس بالمبدأ، مبادله واقع میشه بر مالی در قبال مال، مشتق اصولیه، باید مبادله وارد بشود بر چیزی که مالیت دارد، نه اینکه مبادله ما لیس به ما، مبادلت المال به ما لیس به مالن و یسیر و مالن بعد المبادله، اون میشه مجاز. این که ایشون میگه من حیث احتمال اعتبار کون العوضین فی البی مالن قبل المعاوضه، این ریشه تو بحث مشتق داره، این قبلیت ریشه تو بحث مشتق داره. مبادلت و مالن به مال، نه مبادلت و مالن به ما یسیر و مالن، به ما یکون و مالن. شعنیت همون عدم تلبس بالمبدأ بالفعل، تلبس فعل استقبال، این شعنیت اینو دارد که طبیب بشود، ولی کی؟ 20 سال دیگه، فعلا که نیست. خب عیبی نداره، قرار بدید برای رو حساب این که مال هست، الان ماله، ما حرفمون همینه، الان مال هست، نگید بعد از معامله میشه مال، بعد از معامله شه ملک، بعد از معامله ملک فروشنده میشه. ببینید قبل از این که من فرش رو از فرش فروش بخرم، عمل من مال بود، ملک کی بود؟ ملک خودم. بعد از معامله، بعد از خرید فرش، فرش میشه ملک من، عمل من یعنی بنایی ساعت 8 و 12 فردای من که عمل من بود، مال بود، ملک من بود، بعد از معاملهش ملک او، ملکیت منتقل به او میشه، مالیت از قبل بوده. این تمام. اما حقوق، خب دیگه حالا اینو فردا میخونیم. حق باید تعریف بشه، تعریف حق چیه؟ که از منافع خارجش میکنن. آخه دارایی ها گفتیم اعیان، منافع حقوقه. حقوق چطور از تعریف منفعت خارجه؟ این اول باید مشخص کنیم. بعد حق رو تقسیم میکنن به سه قسم، بعد بحث وقوع حق سمنن در یکی از این اقسام مطرحه، در دو قسمش قطعا سمن واقع نمیشه. اون یک قسم ما رو باید بین ریشه بحث چیه؟ باز ریشه بحث همینه که آیا حقوق جز امواله؟ باز ریشه بحث همینه. شلوغ.